رادیو هستن. خانم سلام بر شما.
سلام، خیلی متشکرم.
خواهش
منم به شما سلام میکنم و خدا قوت میگم.
خواهش میکنم خانم کرمی، اگر اجازه بدید قبل از اینکه شما اجرای پیک رو شروع کنید، من آمار کرونا رو بدم خدمت شنوندگان محترم. طبق آخرین آمار که بر اساس اعلام وزارت بهداشت هست، در 24 ساعت گذشته 116 نفر دیگر از هموطنانمون بر اثر ابتلا به کرونا متاسفانه جان باختن. اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده، در همین مدت 11716 مورد جدید ابتلا به کرونا هم در کشور شناسایی شده. حالا خبر خیلی جالبی شاید نبود.
بله.
بریم پیک با پیک نیوز شما رو هم بشنویم
که آمار خیلی سریعتر بیاد.
ان شاء الله کاهش بشه.
ممکن ان شاء الله.
ان شاء الله در خدمتتون هستم.
سلامت باشی. خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. از این لحظه حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
بعد از تشکیل قرارگاه مرغ، باز هم بازار مرغ به آرامش نرسیده و یافتن مرغ به قیمت دولتی، اگر نگوییم در برخی شهرها غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار است.
کدوم یکی از هموطنان ما غیر از اون طبقه که من و شما میدونیم چی هستن و چی هستن، آب 80,000 تومانی میتونه شب بذاره سر میز ضیافتش؟ اقلام قاچاق بسیار زیاده، یعنی فقط وقتی به آب رفتانی میتونه، فقط اون قسمتش عجیبه که به هر حال خب این از کجا میاد، چطور میاد؟
باید برزی وزیرا برای قماندانات مدال خجالت بتن. اول خود غنی به گردن خود بندازه، عبدالله به گردن خود بندازه.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. شنونده‌ای برای ما نوشته بیش از 2 ساله که دنبال جواز کسب خیاطی از اتحادیه صنف پوشاک هستم، اما هنوز موفق به دریافت مجوز نشدم. شماره پیامک ما 30610 هست. شما اگر نظری داشتین حتما برای ما بفرستین. اما خدمت شما عرض کنم که در هفته‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس گفتند برخی واحدهای پرورش مرغ در نبود نظارت وزارت جهاد کشاورزی به معدوم کردن بخشی از جوجه‌های خودشون اقدام کردند تا بتونن نهادهای دولتی رو به قیمت آزاد در بازار بفروشن. از سوی دیگه مرغ به قیمت دولتی در برخی شهرها به سختی پیدا میشه و ظاهراً مرغداران دوباره میخوان تا قبل از تشکیل دولت جدید یک جهش دیگر قیمتی رو بدن. همکارم رشیدی گزارش میده.
بعد از تشکیل قرارگاه مرغ که تا بخشی از مناظرات ریاست جمهوری را هم به خود اختصاص داد، باز هم بازار مرغ به آرامش نرسیده و یافتن مرغ به قیمت دولتی، اگر نگوییم در برخی شهرها غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار است.
والا مرغ دولتی که 24,900، ولی کوشش مرغ دولتی، مرغ آزاد الان هست که 35,000 تومانه.
دولتی نمیدن.
30 میدیم، 32 میدیم.
الان میدین سر مرغ گیرتون اومد؟
نه والا.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با رادیو مباحث گرانی و گرانفروشی را مطرح می کند.
در رابطه با جوجه که 4,200 بالای 90% به همون قیمت مصوب تهیه میکنن، ممکنه درصد کمی باشه گرانتر هم بخره. بله، این رو هم با اطلاع دقیق عرض میکنم.
خب اگر واقعا بالای 90% جوجه یه روزه رو با همون قیمت مساوی 4,200 تهیه میکنن، پس مشکل بازار ما چیه الان؟
والا مشکل بازار ما باز یه جاهایی 24,900 رعایت نکردن، 26,27 دادن. خب طرف تخلف میکنه، یه گرانی هست، یه گران فروشی. این که گران داده میشه قطعاً تخلف هست.
این صحبت شما که 1-2 مورد، این اوضاع بازار نشون از 1-2 مورد گران فروشی نیست.
خانم اگر شما تو بازار هستید، یه بعد 2 استان مشکل مرغ داشتن، 29 استان قیمت رو رعایت کرده بودن که این دوتا هم تصمیم گرفته شد که کشتارگاهی که تخلف کردن برخورد کنن. حالا اینکه تو کوچه یکی میاد قطع بندی میکنه گرون میفروشه، به هر صورت اینا تخلفه.
واقعا خیلی جواب بالای 30 تومن دارن میفروشن.
مسئول این کار سازمان حمایت و تعزیرات. اینا گرانفروشیاییست که انجام میشه و قوانین مقررات هم برای این در نظر گرفته شده.
یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی میگوید وزارت جهاد کشاورزی باید به فکر تامین نهادها باشد، با توجه به اینکه مدتی از ثبت سفارشی صورت نگرفته است و باز هم مرغداران نگران کمبود نهاده هستند.
خورده ولی جان رو درست کنه آقای معروفان.
آقای معروفان که میگه 3% نهادن ما رصد میکنیم.
اصلا رصد هست. تا 15 روز دیگه اصلا وضعیت دان بسیار بدتر خواهد شد. آقای معروفان تقریبا یک ماه و نیم پیش گفته بودن که ما تا دو ماه بودیم دیگه دان مرغدارا رو داریم. نه ثبت سفارش انجام شده، نه ارج انتقال پیدا کرده، نه کشتی تخلیه کرده. تکلیف مرغدارا 15 روز 20 روز دیگه چه خواهد شد ما نمیدونیم.
البته پیشتر وزارت جهاد کشاورزی که مدتی از مسئولیت تأمین بازار را از وزارت صنعت گرفته اعلام کرده بود مسئله ثبت سفارش نهادها را رفع کرده است. با این حال مرغداران میگویند هنوز هم جوجه 4200 تومانی به آنها نمیرسد و تا 7000 تومان میخرند.
جوجه تا 3 هفته پیش 7000 تومان هم تمام این کسانی که الان مرغشون داره وارد بازار میشه جوجهاشون 7000 تومانی خریدن. همین الان تا جوجه قیمتش پایین اومده به دلیل اینکه مرغدارا نگران این هستن مبادا جان گیرشون نیاد.
اما آقای صدیق پور دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه به پیک نیمروزی میگوید اگر کسی گران خریده برود شکایت کند، حتی اگر قرار باشد وزارت صنعت قیمت جدیدی را برای جوجه تعیین کند باز این شرکت ها چند ماهی است به پیشواز این قیمت جدید رفتند.
الان قیمت ما رو تو این چند روزه اصلاح میکنن.
هیچ مرغداری جوجه به قیمت مصوب به دستش نرسیده و همشون میگن ما 7 تومن و 8 تومن گرفتیم.
قیمت جوجه امروز بسته به سویه هاش از زیر 5000 تومن هست تا 5700 تومن.
مرغدارا تایید نمیکنن.
حالا مرغدارا تایید نمیکنن که تولیدمون هم به اندازه کافی انجام شده. عمدتاً هم این جوجه در دست مقدار رسیده ولی ممکنه یه کسی بخواد نوبت رو رعایت نکنه، تقاضای بیش از حد داشته باشه، ممکنه بره به قیمت بالاتری هم بخره که ما اعلام کردیم کسایی که قیمت بالاتر خریدن برن به دستگاه نظارتی اعلام بکنن. جوجه‌ای که داریم تولید میکنیم به همه اعضامون هم اعلام کردیم، به واحدهای گوشتی هم اعلام کردیم، هر کسی جوجه گرونتر خریده میتونه بره اینو به دستگاه نظارتی اعلام کنه. جوجه تولیدی ما این ماه حدود 120 میلیون بوده.
کافیه؟
این از نظر ما کافیه، چون پارسال همین موقع 110 میلیون هم اضافه می اومد. ما به اندازه کافی جوجه تولید میکنیم ولی خب رصد و پایش این که این موقع همون ادعایی که شما میگیم جوجه داریم میگیم 4200، حالا این وسط چطور به دست مصرف کننده به قول شما 30000 تومان میرسه، اینو باید باز دستگاه نظارتی برن اینو مورد بررسی قرار بدن.
اگرچه یافتن مرغ به قیمت دولتی دشوار است اما فراوانی انواع گرانش حاکی از این واقعیت است که در عرضه مرغ تخلف صورت می‌گیرد. مرغ‌هایی که بنا به اذعان مسئولان وزارت جهاد و حتی اتحادیه‌ها نهادهای دولتی را دریافت کردند ولی با قیمت آزاد به سفره مردم می‌رسند.
خب شما دوستان عزیز هم به ما پیامک بدین که آیا موفق به خرید مرغ 24900 تومانی شدین یا نه. البته ما آماده شنیدن نظرات مرغداران هم هستیم در این خصوص. شماره پیامک ما 30610 است. خب باز هم سر و کله آب معدنی های قاچاق در برخی فروشگاه ها پیدا شده. آب معدنی هایی که یک بطری کوچیک اونها 100000 تومان فروخته میشه. اما این آب معدنی ها از کجا و چه مسیری وارد کشور میشن؟ همکارم علی مردانی با فروهر رئیس اتحادیه آب معدنی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
توجه به اینکه وارداتش فعلا ممنوع دکتر خالی ممنوع شده طبیعیه که مرجعی یا منشأ غیر از قاچاق نمیتونه داشته باشه. کدوم یکی از هموطنهای ما غیر از اون طبقه که من و شما میز لوکسی هستن و چی هستن آب 80000 تومانی میتونه شب بذاره سر میز ضیافتش؟ اقلام قاچاق بسیار زیاده، یعنی فقط وقتی به آب رستورانی نیست، فقط آب رستورانی فرقش با بقیه اینه که به قول شما هم حجمی هم سنگین تره. فقط اون قسمتش عجیبه که به هر حال خب اینا از کجا میاد، چطور میاد این همه اقلام، این همه قلم کالا چطور وارد کشور میشه و خب کسی هم متوجه نمیشه.
این آب حالا تفاوتی داره که
نه بابا شما یه بطری یا یه جوره از این آب 100000 تومانی رو میل بکنی در بدن تحول عجیبی اتفاق میفته، چیز عجیبی رو بنوشی بلعش رو انجام بدی، نه به هیچ عنوان اینطور نیست. خیلی از همین برندهای وطنی خودم شروعشونه این هم از برندهای کیفی که همون که ما تو کشورمون برندهایی داریم که خودشون فوق‌العاده و صاحب کیفیت هم 5000 تومان هم، این ها 80000 تومان هم و بنابراین میخوام بگم نه هیچ تفاوت آنچنانی مگر نه ماشینالاتی که تو کارخونه مثلا
بعد از سقوط ده ها ایالات افغانستان، مزار شریف هم در آستانه سقوط به دست طالبان قرار گرفته. پیشروی های سریع طالبان از دیشب به سمت مزار شریف شروع شد و با وجود حضور ارتش افغانستان، خبرها از بسیج مردمی برای مقابله با طالبان حکایت داره. پاکستان و هند هم در حالی که رئیس جمهور افغانستان در راه آمریکا و دیدار با بایدن هست، در تلاش برای تاثیرگذاری بر این تحولات هستند و خبرهایی از دیدار محرمانه هیئت هندی با مقامات طالبان منتشر شده. کارشناسان میگن اگر اوضاع کنترل نشه ممکنه که در مزار شریف شاهد ریخته شدن خون افراد غیر نظامی باشیم. همکارم معظمی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
گسترش نامنی ها و تصرف پیهم ولسوالی ها
ولسوالی ها یکی پس از دیگری به اشغال طالبان در می آید.
از پنجشنبه که پروگرام قبلی تلویزیون پخش گردید تا این دن در حدود 35 ولسوالی باز هم به دست طالبان در طول دو سه روز افتاده بدون کدام مقاومت و رزیستنس توسط اردوی افغانستان.
نمایندگان مجلس افغانستان دولت و وزارت دفاع را به بی‌دفاعی در مقابل تهاجمات طالبان متهم می کنند.
سوی مدیریت است که بنا به سلیقه گماشتگان را که داشتن نتانستن جنگ با آن گونه که باید مدیریت میکردن مدیریت بکنن، در حالی که نیرو موجود بود، مهمات موجود بود، انگیزه موجود بود.
با این شکل تسلیم دهی، تسلیم دادن واقعا خجالت است. باید برزی وزیرا به این قماندانات مدال خجالت بتن. اول خود غنی بگردن خود بنداز، عبدالله بگردن خود بندازه.
این کارشناس سیاسی افغانستان هم میگوید آمریکا بعد از اشغال ارتش ملی افغانستان را به استضعاف کشانده است.
همزمان با اشغال در 2001 بعد از قضیه 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا و متصل با اشغال طرح‌ریزی شد و پایگذاری گردید و به دلار معاش گرفتن و به دلار سلامی زدن، به دلار تعظیم کردن، لباس اجنبی را وطن کردن، ماشیندار و مهمات نظامی اشغالگران به شانه گرفتن و بالاخره پاسبانی از حکومت دستنشانده اشغال در طول 20 سال توسط اردوی فروخته شده همچنان دوام داشت.
طالبان امروز خود را به مزار شریف نزدیک کرده است. مسئولان ایالت بلخ میگویند بسیج مردمی را برای مقابله با طالبان و جلوگیری از اشغال مزار شریف به کار خواهند گرفت.
اول البته ما تحکیمات خود شهر سرش ترکیز داریم، بعدا انشالله در آینده نزدیک ولسوالی هایی که عدس رفته توسط این بسیج که در رأسش نیروهای امنیتی ما اهم از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیتی ملی است، در رأس اونا و در کنار از اینا نیروهای خیزشی هم سهم خود گرفتن که تا این ولسوالی های از دست رفته را پاکسازی بکنیم.
در این باره با آقای ملازهی کارشناس مسائل افغانستان گفتگو کردیم که هدف طالبان چی و قرار است چه اتفاقی بیفتد.
این احتمال واقعا وجود داره که دو تا اتفاق بیفته. یک، نیروهای دولتی و امنیتی و ارتش و پلیس اینا تجزیه بشن، حاکمیت سقوط بکنه، هر کدوم برن به طرف قومیت خودشون، و دو، اون نیروهای خیزش مردمی که الان از امروز مسلح شدن و آقای نور و عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم و اینا وارد جنگ دارن میشن. من فکر میکنم که این نیرو که داره سازماندهی میکنه خودشو تحت عنوان خیزش مردمی، این در مقابل طالبان خواهد ایستاد. این به معنی اینه که وارد یک فاز جدیدی جنگ داخلی بشیم در افغانستان، که اگر جنگ داخلی در بگیره در اون صورت برندهش معلوم نیست واقعا. یعنی درسته که طالبان الان از نظر نظامی در موضع برتری قرار دارن، ولی در مقابل ارتش و نیروهای پلیس دولتی در موضع برترن، نه وقتی که مردم سلاح بگیرن. اگر اینا حمله کنن به مزار شریف و مردم دست به سلاح ببرن، واقعا یک قتل عام صورت خواهد گرفت، چه از طرف طالبان چه از طرف اونا. یعنی بالاترین خشونت رو میشه انتظار داشت. بنابراین مشکل به خیلی پیچیده‌ای به نظر من در افغانستان داره پیش میاد، که این برمیگرده به این که در پشت پرده بین طالبان و امریکایی‌ها چی گذاشته بود. آیا طالبان و امریکایی‌ها در اون مذاکرات قطر به این تفاهم رسیدن که قدرت بدن دست طالبان و اینکه طالبان مقاومت میکنن، حتی دولت پیشنهاد داده 60% قدرت رو بهشون بدن 40% برای دولت بمونه، اینه نمیپذیرن و بالاتر از این انتظار دارن. فکر میکنم که یه معامله صورت گرفته باشه. اگر این معامله صورت گرفته باشه، علل قاعده جنگ داخلی در خواهد گرفت در منطقه شمال.
خب، گزارشی بود در مورد اوضاع افغانستان که با صحبت‌های آقای ملازهی به پایان رسید. متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون بخیر و خدا نگهد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجده ای اهل رضا، روی رضا پیدا شد، جلوه حسن الهی به فضا پیدا شد. زعفا روی به گلزار ولایت آرید، که گل روی معین و زعفها پیدا شد. با سلام و صلوات به پیشگاه منور نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت این روز بسیار خجسته، همراه با شما عزیزان هستیم با نوبت دوم برنامه‌های امروز رادیو سراسری معارف از این ساعت که 14:48 دقیقه است تا ساعت 22، و برنامه‌هایی رو که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم خدمتون اعلام میکنم، همراه با همکاران بسیار عزیزم آقای محمد حسین‌پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی هماهنگ پخش و اینجانب سید مرتضی موسوی نژاد که خدمتگزار شما در این نوبت هستم. ابتدا فقه پویا رو شنونده خواهید بود، بررسی ظرفیت فقه اسلامی در مدیریت مشکلات خانواده که تقدیم شما سروران عزیز میشه. 15:30 دقیقه برنامه پنجره رو شنونده خواهید بود. 16 زمان پخش برنامه باغ تماشاست، برنامه نمایشی با عنوان پایی که جا ماند. 16:30 دقیقه زلال تاریخ رو میشنوید با مباحث حجت الاسلام و المسلمین جباری درباره تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. حوالی عصر برنامه زنده است که ساعت 17 تقدیم میشه، پرسمان اعتقادی رو با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی ساعت 18 برای شما عزیزان پخش میکنیم، پاسخ به سوالهای اعتقادی که برای رادیو معارف فرستادید. سخنان کوتاهی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام امام ساعت 18:55 دقیقه شنونده خواهید بود، و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام هست با حدیثی زیبا از آقا امام رضا علیه السلام تقدیم محضر شما خوبان. برنامه‌های نوبت دوم رادیو معارف رو دنبال می‌کنیم. روزی حلال میوه گوارای درخت کار و تلاش است. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هر کس به مال حلال اندک قانع باشد، زندگی بر او آسان خواهد شد و خدای تعالی مشکلات زندگی و راه حل‌های آن را به او نشان می‌دهد و سرانجام با ایمانی سالم از دنیا به خانه آخرت خواهد رفت.
این سند نجات من، ولایت تو یا رضا، سهم نبوتی به تو، کعبه و کربلا رضا.
امام رضا،
دلم بود تو مدینه تو رضا رضا دلم آقا زیارتت به دین ما زیارت خدا رضا امام رضا امام رضا
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در سایه فر چشم دل روشن کن در ساحت فر گشت دل گلشن کن در سایه فر چشم دل روشن کن در ساحت فر گشت دل گلشن کن
فقه پویا
آهی که بری ز زندگانی لذت از عالم فر به تن جوشن کن از عالم فر به تن جوشن کن خواهی که بری ز زندگانی لذت از عالم فر به تن جوشن کن از عالم فر به تن جوشن کن
به نام خدای عزیز و مهربان و درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام و احترام به شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، عزیزانی که در این لحظه برنامه فقه پویا رو از این رسانه دینی همراهی میکنید. انشالله که حالتون خوبه و فرصت شنیدن این برنامه رو تو پایان دارید. با حضور کارشناسان عزیز و بزرگوار، مبحث برنامه گذشته یعنی ظرفیت فقه در مدیریت مشکلات حوزه خانواده رو پی میگیریم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا سالاری فر، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، یکی از کارشناسان بزرگواری هستند که دعوت ما را قبول کردند. خدمت حضرت علی حاج آقا سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. دیگر کارشناس بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا هستن، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر جناب عالی و همه عزیزانی که شنونده برنامه ما هستن.
در برنامه گذشته ابتدا از محضر کارشناسان خواستیم که اشاره بفرمایند که وقتی ما صحبت از خانواده میکنیم منظورمون چی هست، که گفتن مجموعه ای از خیشاوندان نسبی و سببی و رضایی رو میتونیم در تعریف خانواده قرار بدیم و تعریف ها هم متوجه همین مسئله هست. اما ما در این برنامه وقتی صحبت از خانواده و نابسامانی های خانوادگی در ایران که مطرح میکنیم و به دنبال ارائه راهکارهای برگرفته از فقه و متن دین برای رفع این مشکلات هستیم، منظورمون در دو محور اساسی روابط همسری و والد و فرزندی است، که در محور رابطه والد و فرزندان ما وارد بحث و گفتگو شدیم با کارشناسان عزیز که الان چه مشکلی در بین خانواده ها نسبت به فرزندان هست. موضوع تجرد به عنوان یکی از مشکلات عمده و اساسی مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص کارشناسان مطالب خوبی ارائه کردن. سوال اولمون این بود که دلایل و ریشه های این مشکل چیه؟ بخشی از صحبت کارشناسان این بود که این مشکل برمیگرده به مسائل اعتقادی و ایمانی و ما باید به دنبال تقویت باورهای دینی در این مسئله باشیم و مشکل رو حل بکنیم. به صورت خاص جناب آقای دکتر سالاری فر اشاره داشتن به تجملگرایی و توقع بالایی که دختر خانم‌ها در بحث ازدواج دارن و با این توقعات بالا ابراز میکنن که همسر در شأن ما پیدا نمیشه یا کمتر پیدا میشه و لذا خیلی ها مجرد میمونن، یعنی هم دختر خانم ها مجرد میمونن و هم آقا پسرهایی که با این مشکلات مواجه میشن، با این توقعات و مشکل ازدواجشون حل نمیشه. در مقابل دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر هدایت‌نیا یک تقسیم بندی داشتن در این موضوع که تجرد در یک تقسیم بندی دو جوره. گاهی این تجرد اختیاریه که شخص علارغم تمکن مادی و فراهم بودن زمینه ازدواج خودش تن به این موضوع نمیده. یک بخشش هم ناخواسته و تحمیلیه که حالا این بخش رو فهم کنم همه مخاطبان برنامه باش آشنا هستن که خیلی از جوانهای عزیز ما که مجرد هستن، چه آقا پسرها و چه دختر خانمها، در این گروه قرار میگیرن. تا اینجا بحثمون رسید، اما ببینیم که خب این تقسیم بندی که آقای دکتر هدایت‌نیا در پایان برنامه گذشته ارائه کردن دقیقاً منظور و مرادشون چی هست، اینا یه مقدار بیشتر بر ما باز کنند و بررسی کنند و انشاءالله وارد الزامات فقه اسلامی هم بشیم که در این موضوع چه راهکارهایی از متن دین و فقه شیعه میشه برداشت کرد. بفرمایید آقای دکتر هدایت‌نیا.
بله، صحبت ما توی نوبت قبل به اینجا رسید که تجرد دو جوره، یکیش اختیاری و دیگری ناخواسته و تحمیلی. من فکر میکنم که اگر مثلا چند دهه قبل به یه جوان 20 و چند ساله 30 ساله میپرسیدیم که ازش میپرسیدیم متأهلی، میگفت خیر، ما شاید با یه ادبیات شماتت‌آلود بهش میگفتیم که مثلا چرا تا الان ازدواج نکردی. ولی تصور میکنم الان بسیاری از جوانان به جای اینکه مورد خطاب و عتاب ما باشن، ای بسا اونها از ما بپرسند که شما برای ازدواج ما چه کرده اید. در حقیقت جوانان امروز نباید در جایگاه کسی قرار بگیرند که مورد سوالات یا شماتت، بلکه در جایگاه پرسشگرن. نوعاً از ما بپرسند، حالا یا گلایشون از خود ما هاست یا گلایشون از کسانی است که باید برایشون کاری صورت میگرفته و صورت نگرفت. حالا ما انشاءالله اشاره خواهیم کرد که دین مقدس اسلام، آیات و روایات ما در رابطه تزویج بی همسران چه الزاماتی رو، چه احکامی رو برای گروه های مختلف خانواده جامعه ما تبیین کرده. در مورد تجرد اختیاری ما الان صحبتی نخواهیم داشت. یک نوع سبکی از زندگیه که طرف مجرد زیستی روی ارزش میدونه، نوعاً تحت تأثیر فرهنگ مهاجم هست، سبک زندگی غربی، شاید تحت تأثیر امواج فمینیسم، ضعف باورهای دینی این سنخ به این دلیل ازدواج نمی کنن. من تجربه شخصیم اینه، در جمع چند صد نفری جوانان که مجرد بودن سوال اشتباهی رو مطرح کردم، یعنی اونا منو متوجه کردن که سوالم غلطه. پرسیدم چرا جوانان میل به ازدواجشون کم شده، دیدم نوعاً با واکنش گفتن کی هم شرفی زده، ما اگر شما مشکلات ازدواج را از سر راه ما بردارید ما بیدرنگ ازدواج خواهیم کرد. حالا مشکلات چیه؟
یعنی میل به ازدواج هست؟
بله، من دقیقاً عرض میکنم. آخه این نیاز طبیعیه، این نیاز طبیعیه. حتی کسی که اون نگاه ارزشی که تو دین اسلام به ازدواج وجود داره، ایشون به این نگاه ارزشی را نداشته باشه، بالاخره یک نیاز طبیعیه. ایشون چطور میتونه نیاز طبیعی رو در یک بستر به اصطلاح نادرست یا خلاف دنبال کنه؟ دیر یا زود متوجه میشه که نیاز به تشکیل خانواده داره، میل به بقای نسل داره. بنابراین اگر امروز این کارو نکنه بعدها این کارو خواهند کرد. به هر صورت من در مورد کسانی که برخلاف میلشون تا کنون از ازدواج بازمانده اند، من به دلایلی اشاره میکنم که دای دکترم تکمیلش خواهد کرد. من بعضی از این عللی که اشاره میکنم مشترک بین پسران و دخترانه.
بله.
بعضی از این علل اختصاصی پسرانه، یعنی در مورد دختران اصلا زمینه طرح نداره، و بعضی از این علل هم مربوط به دختران میشه، یعنی اونها به این دلایل نتونستن ازدواج کنن.
بفهمه.
بعضی از این مشکلات ماهیت اقتصادی داره، مثلا بیکاری رو باید اینجا اشاره بکنیم، فقدان امنیت شغلی رو باید اشاره بکنیم. ما الان خانواده‌هایی داریم میگن ما پسرمون مثلا 30 ساله شاغله، خب پس چرا ازدواج نکرده؟ میگه قرارداد کاری 3 ماهه 6 ماهه داره. وقتی که بحث ازدواج مطرح میشه میگه من نمیدونم قرارداد بعدی من اصلا تمدید خواهد شد، کارفرما منو نیاز داره یا عذر منو خواهد خواست. هرچند ممکنه از یک منظری بگیم توکل بر خدا داشته باش، ولی از نگاه اونها امید به آینده وجود نداره، نگرانن. بنابراین امنیت شغلی رو باید یکی از پیش زمینه های ازدواج مطرح کرد و این یکی از مشکلات ماست که در چند سال اخیر متاسفانه ثبات شغلی و امنیت شغلی از دست رفته. درآمد ناکافی رو باید یکی از موانع اقتصادی ازدواج به حساب آورد. تشریفات زائد